ساعت 22 ده شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 آبان ماه 1402 برابر است با 9 نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. شب بخیر شنونده گرامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر نیاز باشد مواضع مرتبط با ایران باز هم هدف حملات ایالات متحده قرار خواهند گرفت. به گزارش رویترز، جو بایدن روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد اگر ضرورت باشد آمریکا باز هم به اهداف مرتبط با سپاه پاسداران و گروه‌های وابسته به ایران حمله می‌کند. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن بیان می‌شود که ارتش آمریکا تأسیسات نظامی وابسته به ایران را در سوریه هدف قرار داد. کاخ سفید گفته است هدفی که چهارشنبه شب مورد حمله قرار گرفت یک زاغه مهمات بود که تأثیری عملی روی گروه‌های نیابتی ایران داشت و حاوی پیام بازدارندگی قوی به تهران بود. رؤسای نهادهای امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل با نخست وزیر قطر درباره آزادی گروگان‌های اسرائیلی که در دست گروه حماس هستند مذاکره کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. در حال حاضر چندین مقام سیاسی ارشد حماس ساکن دوحه پایتخت قطر هستند و نخست وزیر این کشور قبل از دیدار با ویلیام برنز رئیس CIA و دیوید بارنه رئیس موساد با این اعضای حماس دیدار کرده بود. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نتیجه مذاکرات روز پنجشنبه هنوز مشخص نیست. با این همه موضوع آزادی 10 تا 15 گروگان اسرائیلی به ازای توقف 1 تا 2 روزه در جنگ برای ارائه کمک‌های بشر دوستانه محور مذاکرات بوده است. در جریان حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در حدود 240 نفر به دست این گروه اسیر شده و به غزه منتقل شدند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد اسرائیل در حملات خود به شمال غزه هر روز توقفی 4 ساعته اعمال خواهد کرد تا غیر نظامیان مناطق درگیری را تخلیه کنند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با بیان این مطلب آن را گامی در مسیر درست توصیف کرد. جان کربی گفت این توقف در حملات نتیجه روزها رایزنی بین مقامات آمریکایی و اسرائیلی از جمله مذاکرات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بوده است. بنابر اظهارات جان کربی این توقف در حملات ارتش اسرائیل از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته می شود تا علاوه بر تخلیه غیر نظامیان از مناطق شمالی غزه امکان ورود کمک‌های بشردوستانه نیز فراهم شود. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تصریح کرد آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس در دستور کار نیست، زیرا این کار به نفع حماس و مشروعیت بخشی به اقدام آنان در حمله 15 مهر ماه است. آمریکا پیش از این گروه افراطی حماس را سازمانی تروریستی اعلام کرده بود و روز پنجشنبه زده خورد بین نیروهای ارتش اسرائیل و اعضای حماس در مرکز شهر غزه و در نزدیکی بیمارستان اشرفا ادامه یافت. شهر غزه در شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه و همزمان با پیشروی نیروی زمینی اسرائیل هدف بمباران جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت. برخی از محله‌های شهر غزه که پیش از حملات اسرائیل محل سکونت حدود 1/3 از جمعیت 1,300,000 نفری نوار غزه بود، اکنون خالی از سکن است. ارتش اسرائیل می‌گوید رهبران و اعضای حماس در مجتمع بیمارستانی اشرفا مستقر شدند، اما مقامات بیمارستان و حماس این گزارش‌ها را رد کردند.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. از آخرین های حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه براتون میگیم. نگین نیکنام مسئول همه صفحات مجازی توماج صالحی از شکایت این خواننده معترض بازداشتی از مدیر کل اداره اطلاعات اصفهان میگوید. و دومین شکست نماینده فوتبال زنان ایران رو در جام باشگاه‌های فوتبال آسیا بررسی می‌کنیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما در ادامه حملات زمینی اسرائیل در نوار غزه، ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد یک فروند پهپاد ناشناس به یک مجتمع غیر نظامی در شهر ایلات در جنوب این کشور اصابت کرد، اما تنها خسارت جزئی به بار آورده. در هفته های اخیر حوثی های مورد حمایت ایران بارها تلاش کردند که با موشک و پهپاد خاک اسرائیل رو هدف قرار بدن، اما همه اونها یا رهگیری شدن یا برد کافی پیدا نکردند و در کشورهای همسایه سقوط کردند. اما برای شنیدن آخرین تحولات در اسرائیل، همکارم فرنوش رام از اورشلیم از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. خانم رام بسیار خوش آمدید. از آخرین اتفاقات مهم امروز پنجشنبه برای ما بگین.
با سلام به شنوندگان و شما، با همین پهپاد بر در مورد ایلات شروع میکنم که اون بامداد امروز بود که یک پهپاد کوچک بر بام یک مدرسه در شهر ایلات در ساحل دریای سرخ سقوط کرد و خساراتی به اون وارد کرد. البته کودکان و بچه‌هایی که در اونجا درس میخوندن کسی آسیب ندید. فرماندهان پلیس و شهردار ایلات به اون محل رفتن، اما حادثه جدید در بندر ایلات یک ساعت اخیر رخ داد، وقتی که در آسمان ایلات یک راکت پدیدار شد و سامانه پاتریوت که راکت ضد راکت هست به سوی اون شلیک شد و اون هم بدون خسارتی بود، یعنی راکتی که شلیک شده بود که گویا بازم از سواحل یمن پرتاب شده بود در آسمان رهگیری شد. شنوندگان آگاه هستند که ده ها هزار نفر از مردم جنوب اسرائیل که تخلیه شدن الان در پنج هفته اخیر به هتل ها در بندر ایلات رفتن و برای اونها این امر نگرانی زیادی ایجاد کرده بود. در ساعت اخیر خب دیدیم که آمریکا آمد و گفتش که اسرائیل موافقت کرده که هر روز چهار ساعت یک وقفه بشر دوستانه داشته باشه. رسانه های اسرائیل در ساعت اخیر این رو مورد بحث قرار میدن که خب این وقفه عملا در روزهای اخیر هم در جریان بوده و امروز هم دیدیم که با استفاده از یک وقفه 6 ساعته ده ها هزار نفر دیگه از ساکنان شمال غزه که مونده بودن به طرف جنوب رفتن و ارتش اسرائیل هم در اون جاده صلاح الدین از اونها حمایت کرد. در ساعت اخیر ما سخنرانی دو مقام ارشد رو داشتیم، یکی دانیل دریابان هگاری سخنگوی ارتش و دیگری یوآف گالانت وزیر دفاع بود. یوآف گالانت در شرایطی صحبت کرد که ساعتی قبل شخصا خودش از عملیات درون غزه بازدید کرده بود و به اسرائیل برگشته بود. یوآف گالانت همراه با رئیس ستاد کل ارتش و رئیس شبک رونن بار یعنی سازمان امنیت داخلی امروز به نوار غزه رفته بودند تا ببینن که نیازمندی های نیروهای امنیتی در اونجا چه هست. و امروز هرچند روز نسبتاً آرامی بود در بحث لبنان، اما از اونجا که قرار فردا دوباره حسن نصرالله یه سخنرانی دیگه داشته باشه، مقامات اسرائیلی دوباره به حسن نصرالله گفتن که لبنان رو به سرنوشت غزه دچار نکن.
خانم رام، چیزی حدود یک دقیقه فرصت داریم. این روزها بحث‌های زیادی بر سر معامله بر سر آزادی گروگان‌ها مطرح شده. روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که بدون آزادی گروگان‌ها حملات به غزه متوقف نخواهد شد. این بحث‌ها به کجا رسیده؟
خب امروز ما دیدیم که سلسله تحولاتی در منطقه بود. رؤسای موساد و CIA در قطر بودن. مهمترین تحول در ساعت اخیره که اتفاقا نه برخلاف پوزش میخوام برخلاف حماس، سازمان جهاد اسلامی فلسطین که وابستگی نزدیکتری داره با جمهوری اسلامی ایران آمد و عکس دو گروگان خودش رو منتشر کرد، یک بانوی 77 ساله و یک کودک پسر بچه 13 ساله. جهاد اسلامی گفتش که ما آماده هستیم که اینها رو رها بکنیم، ولی دولت اسرائیل در طول تمامی ساعت اخیر تاکید میکنه که تنها به خاطر چند نفر معدود که معلوم نیست که آیا به قول اونها فریب روانی حماسه یا نه، حاضر به آتش بس کلی نیست، بلکه باید تمامی گروگانها آزاد بشن تا اسرائیل بتونه بحث آتش بس رو مورد بحث و رایزنی کابینه قرار بده.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اورشلیم که آخرین تحولات اسرائیل و غزه رو برای ما شرح دادین. اما ایجاد سامانه نظارت مردمی از سوی وزارت ارشاد با هدف آنچه پالایش و سالمسازی کتاب‌ها و محصولات فرهنگی و هنری عنوان شده، اون هم در حالی که پیش از این نیز سانسور و ممیزی محصولات فرهنگی در ایران به طور جدی از سوی حکومت اعمال می‌شد، در یکی دو روز اخیر خبرساز شده. همکارم بنیامین صدر در گزارشش نگاهی داشته به فشار بیشتر بر این عرصه.
به ما گزارش دهید تا کتاب‌ها و آثار منتشر شده و دارای مجوز را بیشتر سانسور کنیم. این چکیده طرحی است که دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در پی عملیاتی کردن آن است. در یکی دو روز اخیر خبر رسید بخشی که در وزارت ارشاد ظاهراً مسئول توسعه کتابخوانی بین ایرانی هاست، سامانه ای را برای نظارت عمومی بر آثار منتشر شده همچون کتاب و به قصد آنچه پالایش و سالم سازی عنوان کرده راه اندازی کرده است. دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در وزارت ارشاد از مردم از جمله کتاب فروش ها، کتابخوان ها و خانواده ها خواسته تا به تعبیر خود موارد مغایر ضوابط نشر را برای بررسی دقیق تر برخورد و جبران در سامانه نظارت بر آثار منتشر شده گزارش کنند. هوشنگ جیرانی مترجم و نویسنده درباره تأثیر فشار افراد بر ناشران و نویسندگان و آثار منتشر شده علاوه بر آنچه سانسور رسمی و حکومتی عنوان می شود به ما می گوید:
مهمترین داستانی که ما الان داریم گرفتن مجوز برای کتاب هست. یعنی دستگاهی هست به اسم وزارت ارشاد اداره کتاب که اینها باید همه کتابا رو بررسی بکنن و خیلی وقتا روی تک تک کلمات هم حساسیت نشون میدن و بسیاری از مواقع کتابا رو غیر قابل چاپ تشخیص میدن و به همین ترتیب باعث شده که وضعیت کتاب در ایران یک وضعیت بسیار بحرانی و نابسامانی باشه. حالا با توجه به این همه سانسور و اینکه تمام ناشرا و نویسنده ها و مترجمه ها باید حتما برای کتابشون مجوز بگیرن، وزارت ارشاد یه اقدام عجیبی انجام داده و گفته که یک سامانه رو اندازی کرده و افرادی که بیشتر آتش به اختیار هستن و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی، اینها باید گزارش بدن که آیا پس از اینکه کتاب ها از هفخان رستم گذشته و ناشر هزینه های زیادی متقابل شده، اینها ردیابی بکنن که آیا موارد دیگه ای بوده که از دست سانسورچیا در رفته و اینا رو گزارش بدن. در واقع وضعیتی که الان ما داریم اینطوریه که یک سری نیروهای آتش به اختیار در جامعه وجود دارن که یا به حجاب دختران گیر میدن یا دانشجوها رو سرکوب میکنن یا تجمعهای کارگران و سایر اصناف رو به هم میریزن و حالا این به صورت سازماندهی شده قراره بیاد و در بخش فرهنگ و هنر وارد عمل بشه.
سانسور و ممیزی آثار فرهنگی و هنری در 4 دهه گذشته بر تمام محصولات فرهنگی و هنری اعمال شده. از جمله هر کتابی برای انتشار نیاز به مجوز وزارت ارشاد و عبور از سد سانسور دارد. وزارت ارشاد از این سانسور رسمی با عنوان ممیزی یاد می کند. اما آیا سامانه نظارت بر آثار منتشر شده با گزارش مردم به نوعی تحمیل سبک زندگی و سرک کشیدن در حریم شخصی افراد و فشار بر اهالی فرهنگ و هنر و ناشران نیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان درباره این نگرانی حکومت و تحمیل سبک زندگی و فشار بر کارورزان عرصه فرهنگ و هنر میگوید:
حکومت‌های ایدئولوژیک وارد یک مسیر یک طرفه میشن که توش نمیتونن برگردن، نمیتونن خودشون اصلاح کنن، نمیتونن تغییر جهت بدن. یادتون نره روحانیون بعد از 40 سال حکومت در تمام ابعاد حکمرانی به شکست مطلق رسیدن، یعنی تبدیل شده به یکی از فاسدترین حکومت‌های دنیا، به یکی از ناکارآمدترین کشورهای دنیا. ایرانی که در 50 اون مسیر توسعه شگفت‌انگیز آغاز کرده بود، حالا تبدیل شده به یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه، از نظر درآمد سرانه کشور فقیر دیگه محسوب میشه. 7-8 جامعه زیر خط فقر هستن. راهی نمونده جو برای حکومت. حکومتی نمیخواد بگه باشه مردم، منطقا مجبور به در و دیوار بزنه یا شب پس به کل هشیش به هر چیزی چنگ بزنه بلکه بتونه خودش رو نجات بده. راهکاری که حکومت انتخاب کرده این نهاد امنیتی ساختنه. همه نهادهای اطلاعاتی دارن جاسوسی میکنن، تجسس میکنن، شنود میکنن، الکی بازداشت میکنن، رسانه ها رو میبندن. بنابراین اینم یه گام دیگه حکومت هست برای تحکیم ساختاری که دیگه به انحراف رفته، نمیتونه عقب برگرده، نمیتونه خودش رو پرهیز.
در چند سال اخیر و در پی وقوع اعتراض‌های گوناگون علیه جمهوری اسلامی، حکومت تلاش کرده که علاوه بر برخورد سخت با معترضان و مخالفان، با تحمیل سبک زندگی، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی خود را در تمام عرصه‌ها ترویج و تبلیغ کند.
گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی می‌گوید پس از شکایت این خواننده معترض بازداشتی علیه مقامات و برخی رسانه‌ها، محدودیت‌هایی علیه او وضع شده. امیر رئیسیان روز چهارشنبه به شبکه شرق گفته که توماج صالحی شکایتی را به دلیل عدم رسیدگی مقام‌های زندان به موضوع شکستگی پایش و همچنین انتشار اخبار نادرست درباره او در برخی رسانه‌ها در دادسراهای کارکنان دولت و رسانه‌ها ثبت کرده. همکارم الهه روانشاد با نگین نیکنام، مسئول همه صفحات مجازی توماج صالحی، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
هفته گذشته توماج توسط وکیلشون آقای رئیسیان یک شکایتی ثبت کردن. در این شکایت از مدیر اداره کل اطلاعات استان اصفهان و رسانه‌های وابسته به حکومت به دلیل نقض صریح قوانینی که انجام دادن شکایت شد. مواردش هم در اون شکایتنامه که روی توییترش منتشر کردم نوشته شده. حالا امروز این خبر رسیده که این ارگان به جای پاسخگو بودن در برابر رفتارهای فراقانونیشون، در یک اقدامی تلافی جویانه از وزیر کینه‌ورزی محدودیت‌های جدید رو جهت آزار و فشار مضاعف روی توماج وضع کرده. مثلا تماس‌ها، ملاقات‌ها و حق استفاده از امکانات ورزشی رو براش قطع کرده و همین عدم رسیدگی به شکایت قانونی که توماج ثبت کرده نشون دهنده اینه که اجرای قوانین در جمهوری اسلامی سلیقه‌ایه و با استانداردهای دوگان است. از تاریخ 6 آذر 1401 که بازپرسی و صدور کیفرخواست انجام شد، طبق قوانین خود جمهوری اسلامی با تعدیل قرار بازداشت و قرار وثیقه امکان آزادی توماج فراهم بود، اما متاسفانه نه تنها آزاد نشد بلکه به مدت 252 روز در سلول انفرادی با شرط کاملا غیر انسانی محبوس ماند و از اون موقع تا به امروز با جلوگیری از آزادیش حق قانونی توماج مکررا نقض شده. و در مورد شکایت هم که همچین برخوردی در واقع وزارت اطلاعات کرده، اعاده حیثیت و شکایت به دلیل نقض اخبار کذب در مورد بازداشت غیرقانونی و اعمال شکنجه‌های وحشیانه که باعث آسیب‌های جدی جسمی به توماج شده، طبق قوانین از حقوق اساسی شهروندیه. و یک نکته مهم دیگه این که تقریبا الان بیش از یک سال از حبس توماج می‌گذره و با احتساب 252 روز انفرادی، ادامه حبس توماج صالحی طبق قوانین غیرقانونیه و الان توماج بیش از یک ساله که در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برد.
خانم نیکنام، یکی از موارد شکایت توماج وضعیت پای شکستشه که نیاز به جراحی داره. آخرین وضعیت جسمیش الان چه هست؟
خب همونطور که بارها گفتیم در شکایت‌نامه‌اش هم ثبت شده، در حین بازداشت خشونت آمیز توماج متاسفانه به دلیل شکنجه ها آسیب های جسمی جدی به توماج وارد شده. مثلا شکستگی یکی از انگشتان دستش و آسیب هر دو چشم و شکستگی ساق پا، که خب متاسفانه بعد از گذشت بیش از یک سال هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته، با توجه به اینکه پزشکان معاینه کردند و ضرورت انجام عمل جراحی رو اثبات کردن و گفتن که باید حتما عمل جراحی برای شکستگی ساق پا انجام بشه، ولی همچنان هیچ اقدامی نکردن و از آزادیش هم جلوگیری میکنن.
تیم فوتبال زنان خاتون بم در دومین دیدار خودش از جام باشگاه‌های زنان آسیا مقابل هیوندای سیل کره جنوبی به میدان رفت و 2-1 شکست خورد. تکل تیم خاتون بم رو نگین زندی در دقیقه 60 به ثمر رسوند. این تیم روز دوشنبه 15 آبان هم مقابل سیدنی قرار گرفت و با نتیجه 3-0 شکست خورد. تیم خاتون بم در جام باشگاه زنان آسیا با تیم‌های سیدنی استرالیا، هیوندای کره جنوبی و نصف قارشی ازبکستان هم گروهه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، و از او در مورد سطح این مسابقات پرسیدم.
خب رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در فوتبال زنان مسابقات بسیار نوپاییه و اگه فوتبال مردان جام آسیا از 1967 داره برگزار میشه، در فوتبال زنان بیش از نیم قرن طول کشید، یعنی بعد از 52 سال اولین دورهش به صورت آزمایشی، دوره دوم باز آزمایشی برگزار شد، دوره سوم هم که اصلا شرق و غرب جدا بازی کردن و شیناری در کار نبود. این دوره از لحاظ کیفی و تعداد تیم‌ها بهتر از دوره‌های قبله، ولی کماکان جای خالی بسیاری از کشورهای آسیایی در اون به چشم میاد، از جمله اینکه خب چین نماینده‌ای نداره در حالی که در فوتبال زنان دنیا بسیار سرشناس و سرآمده، ولی نسبت به دوره‌های قبل خیلی بهتره کیفیت رقابت‌ها و می‌بینیم که خب تیم خاتون بم که قهرمان بی‌رقیب فوتبال زنان ایران بوده در دهه اخیر، شرایطش چقدر سخته در برابر تیم‌های آسیایی که کیفیت خوبی دارن، تجربه بین‌المللی بیشتری هم برخوردارن و البته حجاب اجباری هم ندارن.
سوال من دقیقا همینه آقای رستمپور. تیم ملی فوتبال زنان ایران در بازی‌های آسیایی اساساً خوب ظاهر میشه، اما تیم خاتون بم تا اینجا دوتا باخت داشته. با توجه به اینکه این تیم قهرمان لیگ سال گذشته در ایران بوده، دلایل این شکست‌های پشت سر هم چی میتونه باشه و آیا اساساً از بچه‌های تیم ملی کسی بازی میکنه تو این تیم؟
در واقع تیم خاتون بم ترکیب این تیم متشکل از همون در واقع در اصطلاح استخوان بندی تیم ملی فوتبال زنان ایرانه، از دروازه‌بان تا مدافعین، هافبک‌ها، خط حمله، اکثر بازیکنان تیم ملی رو بیش از هر باشگاه دیگری در ایران در ترکیب خودش داره. حالا این که تیم فوتبال زنان ایران در رده ملی وقتی میگیم که نتایجش خوبه به معنای این نیست که پیروزی‌های خاصی رو کسب کرده، در واقع تیم ملی زنان رو با نتایج گذشته خودش مقایسه می‌کنیم، وگرنه از حیث نتیجه کاملا شبیه هم هستن. همین بازیکنایی که الان برای خاتون بم دارن بازی میکنن و به سیدنی استرالیا باختن، همین ها مقابل تیم ملی استرالیا هم اغلبشون حضور داشتن و نتیجه رو واگذار کردن. از بعد فنی اونچه که اتفاق افتاده به هیچ وجه غیر منتظره نیست، این واقعیت فوتبال آسیاست و فاصله ای که فوتبال ایران با آسیا داره. یعنی الان فوتبال مردان ایران هم با تیم ملی استرالیا بازی کنه، معلوم نیست که ببره. با کره جنوبی احتمال داره همینجوری 2-1 ببازه، همینطور که تیم هیوندای اسپیل تونست 2-1 خاتون بم رو ببره که به گمان من که بازی رو کامل دیدم واقعا بچه‌ها خوب بازی کردن و نگین زندی گل خیلی خوبی زد. یعنی همون اتفاقی که در فوتبال مردان داره میفته از بعد نتیجه در برابر تیم‌های برتر آسیا در فوتبال زنان هم همونه، منتها در فوتبال مردان ما پخش تلویزیونی داریم، قراردادهای هنگفت داریم، بچه‌ها آزادن، پوششون همون پوشش استاندارده، تماس‌های بین‌المللیشون زیاده.
بازی آینده خاتون بم رو با توجه به اینکه با تیم میزبان بازی داره چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا میتونه از صد این تیم بگذره و حالا با در نظر گرفتن نتیجه هرچه برد یا باخت برای آینده این تیم شما چی میبینین؟ آیا فکر میکنین که از گروهشون میتونه گذر بکنه یا امتیازات کاملی نداره؟
خب بچه‌ها شانس صعود رو که از دست دادن با دو شکست پیاپی، ولی همونطور که در سوال شما هم هست این موضوع، طبیعتاً بچه‌ها با تمام قوا سعی می‌کنن که نتیجه بگیرن و با کسب پیروزی تورنمنت رو به پایان برسونن. از طرفی تیم حریفشون هم این نصف ارشی ازبکستان، اونا هم هر دو تا بازیشون رو باختن، یعنی سطح کیفی دو تیم خیلی نزدیکه به هم، ولی از طرفی میبینیم که ازبکستان سرمایه گذاری کرده، میزبانی این رقابت‌ها رو به عهده میگیره، تیمش رو به رویدادهای بین‌المللی می‌فرسته. اونا هم در مسیر و روند پیشرفت قرار دارن. ولی این وضعیت در فوتبال زنان ایران که به صورت باری به هر جهت با محدودیت‌های بسیار تحت فشار رسانه‌ها و مردم مسابقاتی رو برگزار می‌کنن، اما آمدانه اجازه نمیدن که این تیم در مسیر پیشرفت قرار بگیره و بازیکنان ستاره بشن. واقعا نگین زندی یک وینگر فوق‌العاده است در فوتبال زنان ایران. چه گل قشنگی زد در جام گزینشی المپیک مقابل تیم ملی استرالیا، چقدر خوب بازی کرد. ولی خب اجازه پیشرفت به این بچه‌ها متأسفانه داده نمیشه.
همونطور که میدونین رادیو فردا این روزها پادکست های جدیدی رو برای شما تهیه کرده. پادکست گوش چشم که به بررسی موسیقی رزمی و حماسی میپردازه از این نوع پادکست های جدیده. قسمت بعدی این هم درباره موسیقی رزمی و انقلابیه. پادکست گوش چشم یکی از محصولات جدید رادیو فرداست که با تهیه و اجرای سلماز نراقی صورت گرفته که روزهای چهارشنبه در وبسایت، کانال تلگرام و تمام پادگیرهای که در دسترستون هست منتشر میشه. بخش هایشو بشنویم.
موسیقی رزمی یا انقلابی جزء اون دسته موزیکاییه که حس خشم یا غریزه دفاعی انسان رو تحریک میکنه. در بین تمام سرودها و مارشهایی که از اون دوره باقی مونده، یکی تاریخ ساز شد و اونم مارشی بود معروف به 21 همزه که بعدها معلوم شد اسم اصلیش مارش شهریار بوده. همون مارشی که با صدای محمود کریمی علی بیجه به یادش میاریم وقتی آزادی خرمشهر رو اعلام کرد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما اولین مجموعه از تصاویری که توسط اوگلیدوس تلسکوپ فضایی اروپا به زمین فرستاده شده روز سه‌شنبه 16 آبان منتشر شد. در این تصاویر از جمله بیش از 100 هزار کهکشان دیده میشه که فاصله برخی از اونها تا زمین 10 میلیارد سال نوریه. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
تلسکوپ فضایی اوگلیدوس پس از پیوستن به تلسکوپ فضایی جیمز وب در فاصله تقریباً 1.5 میلیون کیلومتری از کره زمین اولین تصاویر خود را به زمین فرستاد. تلسکوپ فضایی اوگلیدوس در ژوئیه 2013 به فضا پرتاب شد و مأموریت آن برای نخستین بار از این گونه پژوهش‌ها بررسی و تصویربرداری از اسرار ماده تاریک و انرژی تاریک است. این تلسکوپ قرار است محدوده‌ای را که بر اساس دانش فعلی بشر 1/3 فضا تلقی می‌شود و شامل حدود 2 میلیارد کهکشان است طی کند. 2 میلیارد کهکشانی که در هر یک از آنها دست کم 100 میلیارد خورشید وجود دارد. جوزف فشباخر رئیس آژانس فضایی اروپا در بیانیه‌ای گفت 5 تصویر اولی که اوگلیدوس فرستاده است حیرت انگیز و یادآور این نکته بود که چرا رفتن به فضا و درک بهتر اسرار کائنات اینقدر مهم است. در پس زمینه تصاویری که اوگلیدوس فرستاده است بیش از 100 هزار کهکشان دیگر دیده می شود که فاصله برخی از آنها با زمین 10 میلیارد سال نوری است و تاکنون هیچگاه مشاهده نشده بودند. آژانس فضایی اروپا به دلیل مأموریت اوگلیدوس در بررسی ماده تاریک و انرژی تاریک به این تلسکوپ لقب کارگاه عالم تاریک داده است. به گفته دانشمندان تصور می شود که 95% از عالم فضا از مواد و انرژی تاریک تشکیل شده باشد. خانم پروفسور کارول ماندل مدیر علمی آژانس فضایی اروپا میگوید بشر توانسته است بفهمد که 5% از جهان چگونه کار میکند، اما 95% دیگر ناشناخته است. دانشمندان میگویند مواد قابل مشاهده و انرژی های شناخته شده قادر نیستند کهکشان ها را با این سرعتی که مشاهده میشود بچرخانند و به سوی یکدیگر بکشانند. پس باید ماده و انرژی های ناشناخته دیگری در جهان وجود داشته باشد. این همان چیزی است که دانشمندان آن را مواد تاریک و انرژی تاریک نامیدند. مواد تاریک در کشاندن کهکشان‌ها به سوی یکدیگر نقش بیشتری دارد و انرژی تاریک عامل اصلی انبساط پرشتاب عالم فضا پس از وقوع انفجار بزرگ یا بیگ بنگ تلقی می‌شود. بنا به برآورد دانشمندان انفجار بزرگ حدود 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش رخ داده است. به گفته دانشمندان آژانس فضایی اروپا، اولین تصاویر ثبت شده توسط تلسکوپ فضایی اوگلیدوس حاوی شواهد غیر مستقیمی از وجود همین مواد تاریک است. قرار است سری بعدی تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ اوگلیدوس در ماه ژانویه منتشر شود. دانشمندان آژانس فضایی اروپا قصد دارند پس از جمع‌آوری اطلاعات و تصاویر کافی توسط اوگلیدوس یک نقشه سه‌بعدی از فضا تهیه کنند که آن را دقیق‌ترین نقشه سه‌بعدی عالم فضا توصیف کردند.
با اتمام گزارش حمید فاطمی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.